عزیزان همراه، ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراهتون هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید با نصب این برنامه بر روی تلفن همراه خودتون. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد
اینجا مجله خبری تحلیلی رویداده. خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام، ظهر شما بخیر. ساعت 12:02 است و ما مجله خبری تحلیلی رویداد رو امروز هم آغاز میکنیم. به امید اینکه امروز هم همراه ما باشید و در کنار شما هستیم تا حوالی اذان ظهر. پنجم اردیبهشت ماه 1400 حوالی 12:03 است و لحظات ابتدایی برنامه رویداد رو در کنار شما میگذرونیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو و برنامه رویداد هست که اگر نقطه نظری، انتقادی، پیشنهادی درباره برنامه یا درباره برنامه‌های دیگه رادیو گفتگو داشتید، با افتخار میزبان شما هستیم در سامانه پیامکی ۳۰۱۰۳۵. از برنامه کاربردی ایران صدا هم غافل نشید، برنامه‌ای که هم میتونید دسترسی داشته باشید به صدا و تصویر شبکه‌های مختلف رادیویی، یعنی منظورم رادیو نما هست، و هم البته آرشیو قسمت‌های قبلی برنامه‌های مختلف رادیو. اگر فرصت داشتید و دلتون می‌خواست از قسمت‌های قبلی برنامه‌های مختلف رادیو مثل رادیو گفتگو و مثل برنامه رویداد استفاده بکنید، کافیه که سری بزنید به قسمت آرشیو ایران صدا. بریم سراغ خبرهایی که امروز قرار هست در رویداد درباره اونها با شما صحبت کنیم. رونمایی از دستاوردهای جدید نیروی زمینی ارتش. سفر وزیر امور خارجه به قطر و عراق. جزئیات تعیین تکلیف حج با وجود بیماری کرونا. احتمال افزایش قیمت نان. و ایستگاه 1400 نگاهی به موضوع انتخابات در عرصه فضای مجازی.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
وقت شما بخیر خانم ها آقایان. ایستگاه 1400 رو تقدیم حضور شما میکنیم با آقای آل داوود عزیز. آقا سلام، وقت شما بخیر، طاعت قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما موجه محترم. تئاتر و عبادات شما و شنوندگان عزیز برنامه انشالله مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشه. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، خیلی خوش آمدین. آقا ما در کنار شما هستیم با اسکای 1400 امروز.
سلامت باشین. ما امروز بعد از بررسی هایی که انجام دادیم در حوزه فضای مجازی با موضوع انتخابات 1400، خب این روزها میبینید دیگه بحث کرونا و ویروس حالا هندی که میگن دوا هست و مسئله اینجوری یک مقدار شرایط رو سخت کرده برای حالا مردم عزیزمون که امیدوارم نشاده این بزودین ویروس منحوس شکم بشه. اما نکته‌ای که داره تأثیری که این ویروس در مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مناسبات بین حالا دولت و مردم، مردم با مردم و دولت با نهادها گذاشته، یک مقدار مناسبات رو به هم زده. به این دلیل که خب از یک طرف خب این ویروس هست، از یک طرف باید ما به سمت انتخابات حرکت بکنیم و حتی زمزمه‌هایی هم داره انجام میشه که ممکنه مثلا این ویروس بیاد و اختلالی درست بکنه در روند برگزاری انتخابات. و جالب اینجاست که شبکه‌های ضد انقلاب و منافقین و بدخواهان و کاربران معاند در روی این تبل تعویق انتخابات زیاد میکوبند به خاطر کرونا، که البته ما باید این رو بدونیم که در وسط بمباران شهرهای ما در جنگ تحمیلی هم یک ساعت انتخابات ما رو تعویق نیفتاد و این بار هم باید همین اتفاق بیفته با رعایت پروتکل ها. اما اگر بخوایم به یک تجربه بین‌المللی نگاه کنیم، انتخابات 2020 آمریکا در دقیقاً در شرایطی برگزار شد که آمریکا بیشترین تلفات رو در بحث کرونا در سطح جهان داشت و یک سری از راهکارهایی استفاده کرد که خیلی جالب بود برای ما. البته آمریکایی‌ها بسیار ریاکارانه و دورو و منافقانه برای خودشون و برای بقیه کشورهای دنیا اینجا میان بازی می‌کنن. مثلا تجربه انتخابات سال 2016 آمریکا که داده‌های فیسبوک لو رفت و بعداً گفتن که یکی از این کشورهای شرقی بوده که شرق این داده‌ها رو به دست آورده و با تحلیل این داده‌ها ذائقه مردم آمریکا رو کشف کرده و به دست آورده و بعداً به ترامپ کمک کرده که مثلا در ایالت‌های مختلف مردم ذائقه‌شون چیه، بعد روی اون ذائقه مردم بیا تبلیغات انتخاباتش رو انجام بده و گفتن ترامپ اینجوری رأی آورده. در اینکه سال 2020 این اتفاق نیفته، آمریکایی‌ها در صحنه انتخاباتیشون و انتخابات ریاست جمهوریشون یک سری از کارها رو انجام دادن که من خیلی فهرستوار میگم که انشالله ما هم به این سمت باید حرکت بکنیم، یعنی به سمت حاکمیت سایبری مستقل خودمون باید حرکت بکنیم. مثلا فیسبوک بیش از 35,000 نیرو رو واسه بررسی داده‌های 200 انتخابات در دنیا حالا انتخاب کرد و برای اینکه امنیت خودش رو برای انتخابات 2020 آمریکا ارتقا بده، یک سری از اقداماتی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و اینها انجام دادن که خیلی جالبه. مثلا فیسبوک اومد روی حالا اخبار بحث تایید شده بودن این اخبار که اخبار صحیح هستن و اخبار جدید نیستن رو اینجا گذاشت. مثلا من برای بحث رأی پستی که شباهت زیادی در آمریکا وارتش بود، ترامپ هم مدام زده این توییت میزد، توییتر اومد روی توییت های ترامپ بچست و گمراه کننده زد تا جایی که شما دیدید در وقتی که امنیت ملیشون رو در خطر دیدن حتی اکانت های ترامپ و کمپینش از شبکه های اجتماعی حذف کردن، یعنی امنیتشون بالاتر بود. البته در زمانی که ترامپ خود هنوز رئیس جمهور بود حذفش کردن از پلتفرم ها. و نکته جالب اینجاست که کل کمپین حالا هر نامزدی رو گفته بودن اگر بیاد پیش از موعد شمارش آرای اعلام پیروزی بکنه، چون میتونه مثل فتنه 88 براشون یک فتنه درست بکنه، چون بستر فتنه های رنگی و براندازی های نرم انقلاب و انقلاب مخملی انتخابات ریاست جمهوری هست، اینا آمدن یک قانونی گذاشتن گفتن که هر کاندیدی و یا کمپینش، کمپین هامیش بیان زودتر از اینکه آرا شما رو بشه اعلام پیروزی بکنه، این کمپین رو حذف میکنن به صورت کاملا حالا این رو داشتن. یا ممنوعیت تبلیغات در روزهای منتهی به انتخابات رو داشتن. بحث خیلی مهمی که یوتیوب اینجا استفاده کرد، یوتیوب اومد هر کدوم از این کاندیداها برگشت گفت که شما یک صفحه‌ای دارید، صفحتون هم وریفای شده یا تایید شده است. و جالب بود که هر کسی در یوتیوب این راجع به کاندیداهای آمریکا سرچ میکرد، اونا دقیقاً به صفحه اصلی خودش میرسون. اما متاسفانه در کشور ما به دلیل نبود این حاکمیت سایبری و موضوعی که الان داره اتفاق میفته در این فضا، خیلی خیلی موضوع مهمی رو اینجا باید بهش اشاره کنیم که الان مثلا یک اپلیکیشن مثل کلاب هاوس میاد، یک اپلیکیشن غیر قانونی بدون مجوز میاد داخل کشور ما، شروع میکنه در روی مناسبات اجتماعی کشور ما نقش بازی بکنه و این خیلی موضوع مهمیه که باید بهش بپردازیم. این البته آمریکایی‌ها شاهد بودیم که اجازه ندادن حتی یک دونه توییت از خارج از خاک آمریکا در خصوص انتخابات آمریکا به مردمشون برسونن، در اصلی که اصل مخاطبان مدیادی در پلتفرم ها، یعنی پلتفرم رو پاسخگو کردن نسبت به این زمینه. برای همین هم گفتن که 7 مرجع خبری به اضافه توییتر میتونه راجع به انتخابات آمریکا محتوا منتشر بکنه، و توییتر هم که به شما گفتم میگه بالاترین کاری که میتونست انجام بده این بود که رئیس جمهور مستقل اکانتش رو حذف کرد و تو شرکت شوپ راجع به انتخابات پخش بکنه. یا یه کار دیگه هم انجام داد آمریکا، چون پلتفرم ها مال خودشه، اومد در زمان انتخاباتش گفت که اگر کسی میخواد روی توییت انجام بده از یک پستی در توییتر، حتما باید روش نظرش رو بنویسه که از اقدامات هماهنگ شده در توییتر یا این کمپینای توییتر جلوگیری بکنه که انتخاباتش به چالش کشیده نشه و به قول خودشون دموکراسیشون
دموکراسی. این کارا رو واسه ما میکردن خوب بود.
حالا واسه ما برعکسش گفتن که رفتار ریاکارانه، منافقانه و کاملا مزورانه دارن. الان شما میبینید الان متاسفانه فقط آمریکایی‌ها نیستن، یک جمعی متاسفانه جریانی داخل کشور ما یک کلاب هاوس میبینید، یک نرم افزار حالا صوت محور کاملا غیر قانونی که حتی با مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی که مرکز ملی فضای مجازی این رو آماده کرده و حتی ابلاغ کرده وظایف دستگاه‌ها رو مشخص کرده، حتی با این هم منافات داره. من نمیدونم الان چرا مثلا باید بیان اپراتورها جریمه بکنن. ببینید این تفاوت داشتن حاکمیت سایبری در یک کشور و در یک کشوری که فقدان راهبرد در حوزه حکومت سایبری داره که متاسفانه الان یک چالش جدی نه فقط برای انتخابات ما، برای حوزه اقتصادی ما، برای حوزه امنیت و روانی مردم ما، برای اینکه مردم الان درگیر اخبار جدی هستند، درگیر هستن که در این فضا کاملا دقایق وارونه به اینها نشون داده میشه. ببینید این یک تحلیل خیلی ساده بود از انتخاباتی که چند ماه قبل در دی ما اگر اشتباه نکنم در آمریکا برگزار شد سال 2020 و انتخاباتی که 2 ماه آینده بعد در داخل کشور ما برگزار بشه. یعنی الان پلتفرم ها به هیچ عنوان به کشور ما پاسخگو نیستن، شدن منبع اخبار جعلی، منبع شایعات، منبع شبهات، منبع زیست دشمنان مردم ما، دشمنان کشور ما. ولی در آمریکا حتی اجازه ندادن رئیس جمهور مستقلشون امنیتشون و اون فضای انتخاباتشون رو به هم بزنن. این موضوع خیلی مهمیه.
بله خیلی متشکرم آقای آل داوود عزیز، ممنون از این که امروز هم همراه ما بودید، شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید،
برقرار باشید، خدا نگهدار. ایسکای 1400 بود و ما همراه بودیم با جناب علیرضا آل داوود، پژوهشگر و کارشناس فضای مجازی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان، بسته خبری تحلیلی رویداد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13، رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
۱۶۲ رابطومی سازمان صدا و سیماست که در کنار شما هست. اگر دلتون میخواست که نظراتتون رو درباره برنامه‌های رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اعلام بفرمایید، کافیه که با دوستان و همکاران من در سامانی 162 تماس بگیرید. از کل کشور هم میتونید زنگ بزنید به شماره 162. همه چیز آماده بود. 5 اردیبهشت 1359 قرار بود نخستین تجربه عملیاتی نیروهای دلتا، نیروهای ویژه ارتش ایالات متحده، در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام بشه. عملیات پنجه عقاب که بعدها در ایران به عملیات طبس معروف شد، قرار بود اتفاقی باشه که طی اون نیروهای دلتای ارتش امریکا گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران رو آزاد می‌کنند، اتفاقی که البته نیفتاد. چندین و چند بالگرد، چندین و چند هواپیما، 6 هواپیما، 8 بالگرد آمریکایی برای آزادی 53 گروگان وارد حریم ایران شدند. اما حوالی طبس در بیابان‌های طبس ناگهان طوفان شن آغاز شد و هواپیماها و بالگردهای نیروهای ویژه ارتش آمریکا زمینگیر شد. بخشی از آماد و لوازم و تجهیزات ارتش آمریکا نابود شد. بخشی از هواپیماها و بالگردها نابود شد و تعداد زیادی از آدم‌ها هم اونجا اسیر شدند و این پایان عملیات پنجه عقاب بود، عملیاتی که نتونست از پس شنهای طبس بر بیاد و شکست خورد. امروز 5 اردیبهشت ماه سال روز عملیات طبس است. خب بریم سراغ موضوعاتی که امروز قرار هست در رویداد با شما درباره اونها صحبت بکنیم. یکی از اتفاقاتی که قرار هست امروز با شما دربارش گفتگو بکنیم سفر آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه به کشورهای قطر و عراق هست. آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه گفتن که سفر به این دو کشور در چارچوب توسعه مناسبات فیما بین گفتگوهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای انجام میشه و آقای دکتر ظریف هم قراره که توی این دیدارها با مقامات عالی رتبه این کشورها دیدار و گفتگو بکنه. قرار هست که درباره ابعاد اهمیت این سفر گفتگو بکنم با جناب فرزان شهیدی، کارشناس مسائل منطقه. آقا سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی متشکرم و خوش آمدید. آقای شهیدی، سفر آقای دکتر ظریف به کشور قطر و عراق چه ابعادی میتونه داشته باشه از حیث منطقه‌ای و بین المللی؟
خب با توجه به اینکه ما با هر دو کشور، هم عراق و قطر، مناسبات خوبی داریم در ابعاد مختلف، به ویژه در عرصه دیپلماسی و همچنین مبادلات اقتصادی و تجاری، خب این سفر هم در راستای تقویت این مناسبات قابل ارزیابی هست، همونطور که در بیان رسمی وزارت خارجه و سخنگوی این وزارتخونه هم همین موضوع مطرح شده. البته جزئیات بیشتری را ایشون اشاره نکردن، اما خب میشه حد زد که در شرایط فعلی منطقه با توجه به تحولاتی که رخ داده و اهمیت زیادی داره هم برای ما و هم برای کشورهای منطقه و از جمله عراق و قطر، این گونه سفرها میتونه موجب همگرایی بیشتر بشه بین این سه کشور، همچنین همگرایی با سایر کشورهایی که به نحوی مرتبط هستن با حالا هم قطر و هم عراق. حالا من اگر بخوام اشاره بکنم، با توجه به اینکه مذاکراتی اخیراً صورت گرفت در بغداد با وساطت این کشور، یعنی دولت آقای الکاظمی، بین هیئتی از ایران و عربستان، بعضی ناظران الان قائل به این هستن که سفر آقای ظریف به بغداد میتونه یکی از محورهاش پیگیری همه موضوع باشه، چون ظاهرا قرار شده که ادامه هم بدند دو طرف، یعنی تهران و ریاض، مذاکرات رو با وساطت زهرا همچنان ادامه بدن، میتونه یک محور بحث باشه.
بله خیلی متشکرم. نکته دیگری هم باقی مونده قربان.
ببینید بحث اشاراتی که کردن بعضی از تحلیلگران، حالا در اون چیزی که بیشتر مربوط به عراق میشه، چون میدونید مناسبات با عراق هم حجمش بیشتره و هم حساسیت‌هاش هم بیشتره.
بله.
و اینکه آمریکایی هم در این کشور حضور دارن، ممکنه یکی از ابعاد هم همین بحث باشه. منازعه که الان بین به هر حال ایران و آمریکا وجود داره، در عراق نمود پیدا کرده. عراقی‌ها هم دو دسته هستن، یه عده قائل به این هستن که این منازعات باید کاهش پیدا بکنه چون هزینه‌شو عراقی‌ها دارن می‌پردازن.
بله.
این هم به طور روتینی معمولا در مذاکرات و دیدارهای مقامات دو کشور مطرح میشه. حالا ممکنه این بار هم آقای ظریف به این موضوع بپردازه.
آقای شهیدی، ما رابطمون با قطر خب توی سالهای اخیر بعد از اینکه اون ماجراها بین قطر و عربستان پیش اومد و یه قدر این دو تا با هم از هم دور شدن، خب طبیعتاً ایران در واقع قطر به ایران نزدیک شد و اون دوره خب دوره‌ای بود که ایران خیلی کمک کرد به قطر، دوره‌ای که کشورهای حاشیه خلیج فارس همه یه جورایی بایکوت کردن قطر رو. میخوام ببینم که الان اوضاع و احوال چطور هست بعد از اینکه باز یه چیزایی شنیدیم که یه ذره رابطه عربستان و قطر یه قدر بهبود پیدا کرده، این ماجرا چقدر تاثیر میذاره روی روابط قطر و جمهوری اسلامی ایران؟
بله، به نکته خوب اشاره کردید. از سال 2017 در اثر تنش‌هایی که به وجود آمد در منطقه بین کشورهای حوزه خلیج فارس به طور مشخص عربستان و قطر، خب اینها چند سالی رابطهشون با همدیگه قطع شد. به طور مشخص تا ژانویه 2021 که اینا دوباره یک نشستی برگزار کردن و قرار شد که رفع تنش بکنن و مناسبات دیپلماسی و اقتصادی خودشون رو از سر بگیرن.
دیدارهای دیپلماتیکی هم انجام شد بینشون.
بله بله، اینها نشستی داشتن در همون تاریخی که عرض کردم، ژانویه 2021، و در اون مدتی که خب قطر از عربستان دور شده بود مناسباتش با ما خیلی خوب بود. البته الان همین روابط ادامه داره، اما خب این نگرانی هست که نزدیکی قطر به عربستان ممکنه تأثیری داشته باشه در مناسبات دوحه با تهران. لذا میتونه یکی از اهداف سفرهای ظریف هم همین باشه، یعنی تأکید بر تقویت و ادامه این مناسبات.
البته هیچ وقت به نظرم، حالا شما بفرمایید که این گزاره درست هست یا نه، چون خیلی ها معتقدن که حتی در اون شرایط خوب هم که ایران یه جورایی پل ارتباطی قطر بود با خیلی از کشورها، بازم ما اونطور که باید و شاید نتونستیم استفاده به خصوص توی فضای تجاری و اقتصادی ببریم از این رابطه دیپلماتیک.
خب ببینید، بله، مسئولین ما هم به ویژه در بخش‌های اقتصادی از این موضوع گله دارن. ما مثلا حجم مبادلات تجاریمون با امارات، با اینکه تنش سیاسی هم با این کشور داریم، یه چیز حدود بیش از 13 میلیارد دلار هست در سال، در حالی که این حجم در مورد قطر چیز حدود 400 میلیون دلار هست، بسیار پایین هست. خب اینها میگن
تقریبا یک به 26 میشه، خیلی کم،
بسیار رقم پایینی هست. خب سوال این هست که اگر ما مناسبات سیاسیمون با قطر خوب هست و به ویژه سالهای اخیر خود تقویت هم شده، قطعا این باید تصریف پیدا بکنه به حوزه اقتصاد و مبادلات تجاری. اقدامات این هم شده، هم خب نیاز به پیگیری و کار داره، چون شرایط تحریم هم هست، مقداری دشوار هست. این هم به هر حال میتونه یکی از موضوعات
مهم باشه.
بله، مذاکرات مقامات دو کشور، آقای ظریف با مقامات قطر هم باشه.
بله، خیلی متشکرم قربان، ممنون از لطف شما و شما رو به خدا میسپارم.
بنده هم متشکرم.
برقرار باشید، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب فرزان شهیدی، کارشناس مسائل منطقه، درباره یه سفر پیش روی وزیر امور خارجه به قطر و عراق. با ما همراه باشید.
تازه‌های خبر.
بریم چند تا خبر تقدیم حضورتون بکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. سید رضا صدرالحسینی تحلیلگر مسائل غرب آسیا در برنامه رویداد رادیو گفتگو با اشاره به عدم ثبت هیچ اثری از مسیر موشک شلیک شده به دیمونا گفت اسرائیل متوجه شد هر گونه ناامنسازی در غرب آسیا برای او هزینه های سنگینی در پی دارد. سخنگوی وزیر امور خارجه حادثه ناگوار به وقوع پیوسته در بیمارستان ابن خطیب بغداد رو به دولت و ملت عراق به ویژه خانواده قربانیان تسلیت گفت. سعید خطیب زاده در پی حادثه ناگوار به وقوع پیوسته در بیمارستان ابن خطیب بغداد که منجر به جان باختن و جراحت ده ها نفر از عراقی ها شد، مراتب تسلیت و همدردی عمیق دولت و ملت ایران رو با دولت و ملت عراق به ویژه خانواده قربانیان ابراز کرد. خب قبل از اینکه خبر بعدی رو بگم اشاره بکنم به موضوع برنامه گفتگوی سیاسی امروز که حوالی 5:30 عصر انشالله در دیم حضور شما خواهد شد از طریق امواج رادیو گفتگو. امروز دوستان من درباره بررسی بایستگی های زمانی و زمانبندی در راستی آزمایی لغو تحریم ها با شما صحبت خواهند کرد، اتفاقی که بسیار هم مهمه و این روزها هم که بحث های برجامی دوباره داغ شده، خب یکی از نقاط مهم این گفتگوها و مذاکرات. دوستان من امروز در برنامه گفتگوی سیاسی درباره این موضوع با شما صحبت خواهند کرد حوالی 5:30 عصر. ۳۰۳۰۱۵ رو هم فراموش نکنید، سامانه پیامکی رادیو گفتگو و برنامه رویداد. اگر نقد و نظر و انتقاد و پیشنهادی درباره برنامه داشتید به دیده منت زحمت بکشید و به سامانه پیامکی ۳۰۱۰۳۵ ارسال بفرد. یه اتفاقی که توی روزها و به خصوص یکی دو هفته اخیر کل دنیا رو تحت شعاع قرار داد، یه ماجرایی بود که اتفاقا موضوع اصلیش موضوع سیاست نبود و اتفاقا از دنیای فوتبال این خبر به گوش همه رسید، اما انقدر ماجرای عجیب غریب و مهمی شد که به تیتر یک بسیاری از خبرگزاری های اصلی دنیا تبدیل شد و بسیاری از رسانه های جهان نسبت به اون با در واقع واکنششون دادن و به شدت هم اون رو پیگیر بودن. اون هم ماجرای سوپر لیگی بود، اتفاقی که قرار بود توسط 12 تیم متمول فوتبال جهان که همه ستاره های جهان بودن، از رئال مادرید تا بارسلونا و ای سی میلان، اینتر میلان و در واقع باشگاه های انگلیس مثل منچستر یونایتد و اینها، قرار بود از طرف اینها بیفته و اینها یک لیگی رو تشکیل بدن و پشت پا بزنن به تمام لیگ ها و سازمان هایی که این روزها در دنیای فوتبال کار میکنن، یعنی فیفا و یوفا و همه اینها رو میخواستن بزنن زیر پا و همه اینها هم داشت توسط در واقع با حمایت های مالی که توسط یکی دو تا از بانک های بزرگ امریکا در واقع حمایت مالی میکردن قرار بود که با اونها اتفاق بیفته. و خب این ماجرا از این باب که پولدارها دارن تمام قوانین موجود رو در یک حوزه و یک رشته ورزشی به سخره میگیرن و نابود میکنن، محل گفتگوی بسیاری از ناظران سیاسی هم حتی قرار گرفت، اتفاقی که حتی بوریس جانسون هم از کشور انگلستان به طور جدی وارد ماجرا شد، با باشگاه‌های ورزشی کشور انگلیس وارد گفتگو شد و صد البته آخر سر هم زور دولت‌ها و فیفا و یوفا یه جورای چربید به این سوپرلیگ و سوپرلیگی که قرار بود در واقع یک اتفاق بدیع بشه در دنیای فوتبال، فعلا به حالت در واقع منتفی و ملغا در آمده. حالا اینکه چه اتفاقی میخواد براش بیفته الله اعلم. اما آنچه که خیلی عجیب غریب بود این بود که بالاخره اینها 13 باشگاه فوتبال پولدار، 12 باشگاه پولدار فوتبال، دلشون میخواست که تمام قوانین موجود در دنیای فوتبال رو زیر پا بگذارن و این اتفاق با واکنش حتی دولت‌های اروپایی هم روبرو شد. خب کرونا ظاهرا دست بردار نیست از کشورهای مختلف جهان و این فکر میکنم دومین سالی است که کرونا زیر سایه، در واقع حج زیر سایه بیماری کرونا قرار میگیره. حالا سال قبل هم یه سری موافقین و مخالفینی داشت، ماجرای اعزام حجاج بیت الله الحرام به سرزمین های در واقع به سرزمین حج و عربستان سعودی. درباره اینکه امسال قرار هست که چه اتفاقاتی بیفته درباره حج گفتگو خواهم کرد با معاون محترم وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت جناب علیرضای رشیدیان. آقای رشیدیان سلام، وقت شما بخیر، طاعات قبول.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام ارادت دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و جناب آقای مراد خانی حضرت عالی. از این موقعیت هم استفاده میکنیم، آرزوی قبولی طاعات عبادات همه بندگان روزه‌دار خدا رو داریم.
از شما هم قبول باشه انشالله. آقای رشیدیان امسال حج به چه شکلی خواهد بود قربان؟